صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه خبری چهارشنبه 11 مای جولای پیشکش میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز قبل از آغاز رسمی نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل، آلمان به دلیل داشتن معاملات تجارتی گاز و نفت با مسکو اسیر روسیه خواند. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام بر شما. نزدیک به 100 عالم دینی کشورهای مسلمان جهان در نشست در عربستان سعودی حملات انتحاری و کشتار مسلمانان را در افغانستان حرام خواندند و ادامه جنگ در افغانستان را نیز نکوهش کردند. در اعلامیه این نشست که امروز در شهر مکه خوانده شد، تمام طرف‌های درگیر جنگ افغانستان به صلح فراخوانده شدند. در این اعلامیه حکومت افغانستان و گروه طالبان با تشبث دعوت شده و عالمان دینی خواستار پایان جنگ در افغانستان شدند. جزئیات بیشترین مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو خطاب به طالبان گفت که نظامیان ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند و این پیمان به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور نیز ادامه خواهد داد. قرار است در اجلاس فردای سران کشورهای عضو ناتو روی ادامه کمک‌های اعضای این پیمان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پس از سال 2020 میلادی بحث شود. جزئیات بیشتر را در این مورد در بخش گزارش‌ها در یک گزارش مستقیم از بروکسل خواهید شنید. صدها تن از هواداران حزب جنبش اسلامی در نهمین روز اعتراضاتشان امروز دروازه دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را در فاریاب و سر پل بستند. عطا محمد فیضی رئیس شورای ولایتی این حزب در فاریاب به صدای آمریکا گفت که اگر حکومت به خواستهای معترضان توجه نکند، انتخابات را نیز در این ولایت تحریم خواهند کرد. هواداران حزب جنبش اسلامی به خاطر برگشت جنرال دوستم و رهایی نظام الدین قیصری اعتراضات را برا انداختند. اعتراض کنندگان در کنار این خواستها بر محاکمه عاملان قتل محافظان نظام الدین قیصری نیز تاکید دارند. حمله مسلحانه بر مدیریت معارف جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار با کشته شدن 11 نفر به پایان رسید. عطالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها گفت که در این رویداد حداقل 10 نفر دیگر زخمی شده است. مقام ها در ولایت ننگرهار گفتند که مدیر شهری معارف نیز شامل کشته شدگان این حمله بوده و اکثر قربانیان این حمله کارمندان معارف می باشند. تا کنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروه به دوش نگرفت، اما پیش از این داعش هشدار داده بود که مکاتب و ادارات آموزشی را هدف قرار خواهد داد. دیروز نیز در اثر یک حمله انتحاری در جلال آباد 10 تن به شمول 2 کارمند امنیت ملی کشته شد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه از ایالات متحده و پیمان ناتو به خاطر انتقال پایگاه‌های نظامیشان در نزدیکی مرزهای روسیه انتقاد کرد. وزیر دفاع روسیه امروز با آغاز اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی گفت که از دیر زمان میخواهد از مقامهای آمریکایی بپرسد در صورتی که دشمنان اعلام شده ایالات متحده در شرق میانه و شرق دور قرار دارند، چرا پایگاه ها و نیروهای نظامی ایالات متحده در نزدیکی مرزهای روسیه مستقر می باشد. این مقام ارشد روسی همچنین افزود حضور نظامیان ناتو نیز به سمت شرق و تا نزدیکی مرزهای روسیه گسترش یافته است، در حالی که به گفته او پیمان ناتو هنگام اتحاد آلمان به رهبران شوروی سابق تعهد سپرده بود که این اقدام را نخواهد کرد. حکومت سوریه عملیات نظامی خود را برای بازپسگیری مناطق جنوب غربی این کشور از شورشان سوری گسترش داده است. این در حال است که تیاره‌های جنگی اردوی روسیه نیز حملات خود را بر مناطق تحت کنترل جنگجویان وابسته به گروه داعش در مناطق هممرز با اردن و ارتفاعات جولان که در اشغال اسرائیل می باشد افزایش داده است. اردوی سوریه و نیروهای وفادار به بشار الاسد توانستند هفته گذشته بخش‌های زیاد ولایت جنوب غربی درعا را از کنترل شورشان بیرون کنند. نیروهای حکومت بشار الاسد اخیراً کنترل گذرگاه نصیب را به دست گرفتند که در مرز سوریه با اردن قرار دارد و از زمان مسیر اصلی تدارکاتی شورشان در منطقه بود. شرکت‌های نفت هند به خاطر جلوگیری از هدف قرار دادن تعزیرات اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، کاهش تورید نفت ایران را آغاز کردند. قرار است این تعزیرات از ماه نوامبر امسال آغاز شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در ماه جون تورید نفت خام از ایران به هند روزانه 592,800 بیرل در روز کاهش یافته بود که 16% کاهش را در مقایسه با ماه می نشان می دهد. هند پس از چین بزرگترین خریدار نفت ایران می باشد و شرکت های نفت هند می خواهند با رعایت تضییرات اقتصادی ایالات متحده بر ایران دسترسی خود را به نظام مالی آمریکا حفظ کنند. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران دیروز گفت که واشنگتن می خواهد صادرات نفت ایران منبع اصلی درآمد این کشور را صفر بسازد. در ادامه افزایش تنش‌های تجارتی بین بیجینگ و واشنگتن، چین ایالات متحده را به زورگویی متهم کرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
واشنگتن دیروز فهرست تولیدات و محصولات تجارتی چینایی را که ارزش آن به 200 میلیارد دلار میرسد نشر کرد که انتظار می‌رود حکومت دونالد ترامپ بر آن 10% تعرفه وضع کند. وزارت تجارت چین امروز این اقدام ایالات متحده را کاملا غیر قابل قبول و زورگویی خواند و گفت بیجینگ از این روی کرده واشنگتن در سازمان تجارت جهانی شکایت می کند. وزارت تجارت چین بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود این کشور به خاطر حفاظت از منافع خود دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. ایالات متحده هفته گذشته بر کالاهای چینایی که ارزش مجموعی آن به 34 میلیارد دلار میرسد 25% تعرفه وضع کرد. چین نیز فوراً دست به اقدام بلمثل زد و بر تورید کالاهای آمریکایی با ارزش مشابه 25% تعرفه وضع کرد.
مقام‌های آمریکایی و مکزیکویی توافق کردند تا با کشورهای آمریکایی مرکزی به هدف متحد ساختن خانواده‌هایی که اعضای آنان در مرز ایالات متحده و مکزیکو از هم جدا ساخته شدند یک جا کار کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
کریستین نلسن وزیر امنیت داخلی ایالات متحده دیروز با وزیر خارجه مکزیکو و مقام‌های ارشد کشورهای آمریکای مرکزی در شهر گواتمالا ملاقات کرد و روی رسیدگی به جدا ساختن خانواده‌های مهاجر و جلوگیری از منفعت بردن باندهای تبهکار از مهاجرت افراد بحث کرد. وزیر خارجه مکزیکو جدا ساختن اعضای خانواده‌هایی را که به گونه غیر قانونی از سرحد مکزیکو وارد آمریکا می‌شوند یک بار دیگر شدیداً انتقاد کرد و آن را غیر انسانی توصیف نمود، اما گفت که کشورش در قسمت یک جا ساختن اعضای این خانواده‌ها همکاری خواهد کرد. سیاست حکومت ترامپ مبنی بر جدا کردن کودکان از والدینشان در سرحد آمریکا با مکزیکو انتقادهای تند را از این سیاست در داخل و خارج ایالات متحده سبب شد که در نتیجه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور فرمان توقف جدا کردن کودکان از والدینشان را صادر کرد.
و 4 فارغ التحصیل دانشگاه فنی شرق میانه، یکی از دانشگاه‌های معتبر ترکیه، به خاطر نمایش دادن یک کاریکاتور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دستگیر شدند. خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داده که این 4 تن در محفل فراغتشان که در 6 جولای در شهر انقره برگزار شده بود این کاریکاتور را نمایش دادند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که حکومت ترکیه پس از کودتای نافرجام سال 2016 در برابر صداهای مخالفان خود به گونه روزافزون رویکرد سرکوبگرایانه را گرفته است. وزارت داخلی ترکیه در ماه مارچ گفت که پس از این کودتا 77,000 نفر به زن دست داشتن در این کودتا دستگیر و رسما تفهیم اتهام شدند و حدود 130 رسانه در ترکیه مسدود شده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. شانچید خبرها هم شنیدین. در نشست سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلژیک، سرمنشی ناتو خطاب به طالبان گفت که ما در افغانستان میمانیم و از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هم حمایت میکنیم. گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا همکار ما سمسم سیرت که برای پوشش خبری این نشست به بروکسل رفته بودم. امیل از در خط مستقیم تلفن با ماست و در رابطه با رویدادهای امروز گزارش میدن. خانم سیدت سلام با شما، خوش آمدین. بفرمایین امروز از آغاز صبح چی رویدادهایی بود و نشست سران همچنان ادامه داره و آجندای امروز چی هست؟
تشکر از شما آقای آصفی، سلام به شنوندگان گرامی. امروز نشست سران ناتو ناوقت روز آغاز شده و امروز روز روی مسائل جهانی بیشتر صحبت شد. به صبح روز قبل از آغاز برنامه سرمنشی عمومی ناتو در مورد آجندای برنامه به خبرنگارا معلومات داد و در مورد افغانستان گفت که اونا به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه خواهد دادن. طالبان را مخاطب قرار داد و گفت که پیام ما به این گروه ای است که به مذاکرات صلح بپیوندند و حاضر شوند به مذاکرات صلح با حکومت، چون از طریق جنگ برد نخواهد داشتند، برعکس اگر به مذاکره حاضر شوند دستاورد بیشتر خواهد داشتند. آقای استلتنبرگ همچنان گفت که به خاطر تامین ثبات در افغانستان نیاز است که خود افغان‌ها کمک شوند و خودشان قادر به این شوند که ثبات را در این کشور برقرار بکنند. و رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی عبدالله هم در این نشست اشتراک کردند و قرار است که فردا به وقت افغانستان ساعت 7 شام در مورد رئیس جمهور غنی سخنرانی بکنه و فردا قرار است روی مسئله افغانستان و حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بعد از سال 2020 نیز فردا صحبت شود.
در نشست امروز آیا رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم اشتراک داشتند، درست است؟
بله.
آیا در رابطه با افزایش کمک ها و یا فرستادن عساکر بیشتر امروز به این مسئله اشاره شد، روش صحبت کردن؟
در نشست عمومی که امروز داشتن کشورهای عضو ناتو روی از این مسئله صحبت نشد. قرار است که فردا روی موضوع افغانستان صحبت شد و مشخصا روی ادامه کمک ها فردا صحبت خواهد شد. رئیس جمهور غنی هم سخنرانی خواهد کرد فردا و در مورد دستاوردهای حکومت وحدت ملی و تعهداتی که به جامعه جهانی داده در حکومت افغانستان دادن به جامعه جهانی در تطبیق و تعهدات هم جزئیات خواهد دادن. البته خوشبینی بسیار زیاد است که کمک ها افزایش پیدا بکنه و یا هم ادامه پیدا بکنه، کمک های مالی و غیر نظامی به ناتو و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان.
در حاشیه نشست سران ناتو آیا هیئت افغانی هم ملاقات های با اعضای دیگه ناتو و سران کشورهای اروپایی داشتند؟
دقیقا رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله با نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی دیدار کردند. اینا روی مذاکرات صلح، انتخابات، روابط منطقه‌ای افغانستان، تقویت مردم سالاری، مبارزه با فساد، اصلاحات و همچنان رابطه افغانستان با اتحادیه اروپا صحبت‌های داشتند و رئیس جمهور غنی با سران کشورهای فرانسه، بلژیم، هلند، آذربایجان هم دیدار و گفتگو کرده و قرار است که با بعضی از مقام‌های دیگه هم دیدار داشته باشند.
تشکر خانم سیرت. گزارش بود در رابطه با نشست سران ناتو در بروکسل امروز چهارشنبه و قرار است همچنان در روز پنجشنبه یعنی فردا هم در این نشست روی ادامه کمک‌های اعضای سازمان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پس از سال 2020 میلادی صحبت شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز قبل از آغاز رسمی نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل، آلمان به دلیل داشتن معاملات تجارتی گاز و نفت با مسکو اسیر روسیه عنوان کرد. رئیس جمهور ترامپ همچنان بار دیگر کشورهای عضو ناتو را به نپرداختن سهمیه مصارف دفاعیشان متهم کرد و مسئولیت نپذیری اعضای ناتو را یک عمل غیر منصفانه در برابر مالیات دهندگان امریکایی توصیف کرد. جزئیات بیشتر سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز قبل از آغاز رسمی نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل، آلمان را به دلیل داشتن یک قرارداد گاز با مسکو اسیر روسیه عنوان کرد. دونالد ترامپ که در جریان صرف صحبانه با ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو صحبت میکرد، گفت در حالی که ایالات متحده از آلمان در برابر روسیه دفاع میکند، اما آلمان میلیاردها دلار به روسیه میدهد.
باید بگویم در حالی که ما باید در برابر روسیه دفاع کنیم، فکر میکنم این بسیار بد است که آلمان معامله بزرگ نفت و گاز را با روسیه انجام میدهد. آلمان به گونه کامل توسط روسیه کنترل میشود، زیرا آنها 60-70% انرژی خود را از روسیه به دست میآورند. آلمان اسید روسیه است.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ساعت بعد اما بدون یادآوری از این اظهارات رئیس جمهور ترامپ چنین گفت:
من تجربه زندگی در یک آلمان تحت کنترل شوروی سابق را دارم و امروز خرسندم که ما در آزادی خود من حیث جمهوری فدرال آلمان متحد هستیم و می توانیم پالیسی های خود را مشخص سازیم و خود ما تصمیم خود را بگیریم.
رئیس جمهور ترامپ همچنان باری دیگر به موضوع نپرداختن سهمیه دفاعی کشورهای عضو ناتو اشاره کرد و گفت بسیار نامناسب است که ایالات متحده نسبت به هر عضو دیگر ناتو سهمیه دفاعی بیشتر میپردازد.
بسیاری از کشورها از چندین سال به این سو یک رقم بزرگ پول از ما قرض دار هستند. اگر شما به 10 یا 20 سال گذشته نظر کنید و پول آنها را جمع کنید، ایالات متحده یک رقم بزرگ پرداخت کرده که هیچ کس دیگر چنین نکرده است. این کار برای چند دهه و در دوران تعداد زیادی از رؤسای جمهور دیگر جریان داشته است، اما هیچ رئیس جمهور دیگر مانند من این موضوع را یادآوری نکرده است.
اما منشی عمومی ناتو گفت که اعضای این سازمان با پرداخت سهمیه خود آغاز کردند و اضافه کرد که این سازمان سال گذشته شاهد افزایش بی‌نظیر پول مصارف دفاعی خود بود.
سال گذشته شما ابتکار کردید که تمام متحدین در مورد چگونگی مصرف دفاعی بیشتر پلانهای ملی خود را طرح کنند. بر اساس همین پلانها و تخمینها متحدین اروپایی و کانادا 266 میلیارد دلار را تا سال 2024 اضافه خواهند کرد. اضافه کردن پول اضافی کمک خواهد کرد و ما در مسیر درست در حرکت هستیم. اما باید کار بیشتر انجام دهیم و این چیزی است که روی آن در نشست امروز صحبت میکنیم.
در حالی که رئیس جمهور ترامپ از متحدین ناتوی خود خواستار مسئولیت پذیری بیشتر میباشد، تریزا می صدر اعظم بریتانیا از فرستادن سربازان اضافی به افغانستان خبر داد.
امروز اعلام میکنیم که ما 440 سرباز اضافی به مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میفرستیم. فکر میکنم این کار نشان میدهد زمانی که ناتو صدا میکند، بریتانیا یکی از کشورهایی است که نخستین گام را برمیدارد.
با اعزام 440 سرباز اضافی، تعداد سربازان بریتانیوی در افغانستان به 1100 نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 شب رویا زمانی تقدیم می کند.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در حالی که نشست سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل مرکز بلژیک جریان دارد، نزدیک به 100 عالم دین از جهان اسلام در نشست در عربستان سعودی حمله های انتحاری و کشتار مسلمانان حرام خواندند و جنگ در افغانستان نکوهش کردند. در اعلامیه این نشست که در قصر صفا در جوار مکه خوانده شد، تمامی طرف ها به صلح فرا خوانده شدند. در اعلامیه طالبان حکومت افغانستان به آتش بس دعوت شده و عالمان دین خواستار پایان یافتن فتنه جنگ شدند. در این رابطه گزارش داریم که گزارشگر رادیو آشنا رحیم گل ساربان از عربستان سعودی فرستاده.
در پایان نشست دو روزه علمای دینی جهان اسلام، بیانیه را که ترتیب نموده بودند در آن هر نوع اعمال تروریستی را حرام و مردود دانستند و گفتند که در اسلام و در هیچ نسل اسلام این اعمال روا نمی باشد. آنها از حرکت طالبان و همچنان از حکومت افغانستان خواستند تا به میز مذاکره بشینند و بین خود صلح نمایند. این اعلامیه توسط رئیس سازمان همکاری های اسلامی خوانده شد.
علماء المسلمین و ليس علماء الافغان فقط. حالا علمای جهان اسلام است نه علمای افغانستان. امروز علمای جهان در کنار کعبه جمع شدند و از دو چیز صحبت نمود. صلح در اسلام موضوعی مهمی است و موضوع دوم دهشت افغانی است. ریختن خون مردم که به هیچ شکل توجیه دینی ندارد. هر کس که به اعمال توریستی توجیه اسلامی میدهد حرام است به اساس نص و شرع.
به یک موقف رسیدیم که انشاءالله ای اعلامیه مکه برای آوردن صلح و برای ثبات افغانستان بسیار مؤمد و مؤثر واقع میشه.
در این نشست عالمان دین گفتند آنچه که امروز در جهان اسلام جریان دارد قابل قبول نیست و برای کاهش خشونت در جهان اسلام با تلاش‌های بیشتر نیاز است. مفتیهای مصر و موریتانیا که در این نشست حضور داشتند باور دارند که جنگ‌های طولانی به افغانستان بسیار زیان رسانیدند و مردم آن به امنیت و صلح نیاز دارند.
وبلا شك فإن كل العلماء الذين حضروا هذا المؤتمر
إقرار ميكونات كمصالحة يواجب شرعي
فلا طالبان يمكن أن تصل إلى ما وصل إلى ما
تريد جنگ وكشتار بهدفهشان برسد زيرا جنگ كسر بجاير صندا نمتواند.
در این نشست 15 عالم پاکستانی دعوت شده بودند، اما تنها قبله عیاض که رئیس شورای نظارتی اسلامی پاکستان است در این نشست شرکت کرده است. آقای عیاض در گفتگو با تلویزیون آشنای صدای آمریکا میگوید که عالمان پاکستان برای عدم شرکت در این نشست دلایل مختلفی داشتند. به گفته او برخی از این عالمان به علت ملحوظات سیاسی در این نشست شرکت نکردند. از سوی هم معاون شورای عالی صلح این نشست را خیلی پردستاورد میداند.
توسط اعلامیه مکه مکرمه که نامش هم اعلامیه مکه مکرمه است، علمای جهان اسلام به اتفاق این تایید کردند، تصویب کردند که این جنگ جنگ خلاف شریعت است، این جنگ جنگ مغایر موازین دین مبین اسلام است. من فکر میکنم که در تصمیم خود تجدید نظر خواهد کردند.
در این نشست دو روزه عالمان جهان اسلام 100 عالم دینی از کشورهای مختلف اسلامی اشتراک ورزیده بودند که 35 تن آنان عالم دینی افغانستان بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، حمله مهاجمان انتحاری به مدیریت معارف شهری جلال آباد 11 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. مقام ها گفتند که در این حمله دو مهاجم از پا در آمدند. جزئیات بیشتر در گزارش از جیار رحمان حسرت میشنویم.
این سر و صدای کارمندان معارف ننگرهار است که برای تسلیم شدن اجساد همکاران خود به شفاخانه مرکزی جلال آباد آمده بودند. ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه مهاجمان انتحاری بر مدیریت شهری معارف ننگرهار در ناحیه پنجم شهر جلال آباد حمله کردند. به گفته مقام ها این حمله نخست با وقوع انفجار آغاز شد و سپس مهاجمان به مدیریت شهری معارف ننگرهار وارد شده و بر کارمندان و مراجعین این دفتر گلوله باری کردند. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آشنا صد امریکا گفت که چندین کارمند معارف در این حمله کشته و به شمول چند نیروی امنیتی 10 تن زخمی شدند. با آنکه هنوز کسی مسئولیت حمله را به دوش نگرفته، ولی خوگیانه داعش را مسئول این حمله خواند.
در دو داعشی تروریستی حمله لوری زرمرکی
دو مهاجم انتحاری داعشی حملات مسلحانه را آغاز کردند. قصد داشتند که در مدیریت معارف شهری به بیش از 30 تن که حضور داشتند آنان را از بین ببرند که خوشبختانه 20 تن آنان نجات داده شدند. در این رویداد 11 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
ریاست معارف ننگرهار تایید کرد که مدیر معارف شهری و مدیر نظارت شهری نیز در جمع کشته شدگان شاملند. به گفته شاهدان رویداد، مهاجمان با استفاده از موتر نو کرولا وارد محل رویداد شده و با وقوع انفجار حمله را آغاز کردند. سید یاسر یکی از زخمیان رویداد که استعلامی را به مدیر معارف شهری برده بود از هر دو پا زخم برداشته است. یاسر چشم دیدش را از رویداد چون این حکایت کرد.
استعلام جواب اولو
من پاسخ استعلامم را می گرفتم که فیر شد و انفجار صورت گرفت. من با دیگران فرار کردم. زیر یک خیمه در پیش چوکی ها پنهان شدم. در این زمان با دو نفر در تلفن زنگ زده می شد. یک نفر داخل شد و با تفنگچه دو نفر را کشت. یک نفر دیگر را به سینه اش زد. جنگ ادامه داشت. اسناد را آتش می زدند. عامر معارف را هم کشت. برایش زنگ زده شد که عامر را چطور کردی؟ برایش گفت که عامر کشته شد. من پیشش بودم. گفت یک طفل است. گفتند طفل را نکشید.
این رویداد خانواده های بسیاری را به اندوه نشان داده است. یکی از شاهدان محلی رویداد گفت
ما اول هم اونجا بودم. بچه که مدام مدرسه بودم مسجد رفتم باز بچه خود آورد. اول درز بود. نه بود سر خیرار بود. در آخر پسان آمد بیشت دو وقت ما بر آمدیم تنجر منجر بیفی نبود. بیشت نبود. انتجار شد درز بود. باز ما رفتم دو مدرسه پشت بچه خود بچه خود آوردم.
با وجود این که مقامات حمله مهاجمان بر مدیریت معارف شهری جلال آباد را کار گروه دولت اسلامی خوانده، ولی نه هم این گروه و نه هم کدام گروه دیگری تا اکنون مسئولیت را نپذیرفتند. این دومین روز خونین برای باشندگان جلال آباد بود. روز گذشته نیز یک مهاجم انتحاری پوسته تلاشی را در فامیلی های مولوی خالص در ناحیه ششم جلال آباد هدف قرار داد که به شمول دو کارمند امنیتی ملی 10 تن کشته شده و 4 تن دیگر به شمول 3 کارمند امنیتی ملی زخم برداشتند. در یک ماهی اخیر ننگرهار شاهد خونین‌ترین حملات انتحاری بود. دو حمله پایاپای روزهای عید و حمله بر اهل هنود و سیک در جریان همین ماه به وقوع پیوست.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولی هم توجه کنین به آخرین گزارش برنامه خبری. مبارزه برای کسب تاییدیه نامزادی برت کاوانا، قاضی منتخب رئیس جمهور دونالد ترامپ در ستر محکمه ایالات متحده به روز سه‌شنبه در واشنگتن آغاز شد. جمهوری خان از نامزادی کاوانا برای این کرسی استقبال کردند، اما دموکرات ها مخالفت خود به این دلیل نشان دادند که گویا آقای کاوانا ممکن بعضی از قوانین مثل سخت جنین و حقوق همجنس بازار را فسخ کنه. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
برت کاوانا نامزد محکمه عالی روز سه‌شنبه همراه با مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ وارد کنگرس شد و با میچ مکانل رهبر اکثریت مجلس سنا ملاقات کرد.
فکر میکنم یک انتخاب عالی از جانب رئیس جمهور است. ما مشتاق قبولی و به این سمت هستیم که در چند هفته آینده صورت میگیرد.
رئیس جمهور ترامپ نامزدی کاوانا را روز دوشنبه اعلان کرد.
آنچه مطرح است طرز عقاید سیاسی یک قاضی نیست، بلکه این است که آیا آنها می توانند آن طرز عقاید را کنار بگذارند تا به اساس قانون عمل کنند.
کاوانا یک قاضی بر حال فدرال است که در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در قصر سفید کار کرده است.
یک قاضی باید مقررات را به شکلی که نوشته شده عمل نماید، آنچه را که توسط تاریخ و روال و عنعنات آگاهی داده شده است.
اما دموکرات ها به سرعت مخالفت خود را علیه نامزدی کاوانا نشان دادند.
برای هر امریکایی که صحت زنان، حفاظت افراد با امراض قبلی، حقوق مدنی، حقوق کارگر، حقوق همجنس بازان و حقوق محیطی مهم است، اکنون وقت مبارزه است.
اگر نامزدی کاوانا تایید گردد، جانشین قاضی انتونی کندی می‌گردد که اخیراً تقاعد نمود. کندی یک قاضی محافظه‌کار بود، اما در شمار از مسائل اجتماعی مثل سکت جنین و حقوق همجنسگرایان با همتایان لیبرال خود در محکمه عالی پیوست.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و منشورات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.